انقلاب اسلامی به 50% در سال 1400 برسه. لازم دوباره با همین نقل قول رو که حتی از تلویزیون ایران اینترنشنال هم پخش شد بشنویم.
جمله معروف محمد رضا پهلوی رو به یادتون میارین که در تحقیر زنها گفت که زنها حتی لیاقت این که یک آشپز خوبم بشن ندارن.
اما بعد از انقلاب اسلامی این نوع تفکره که بر جامعه ایرانی حاکم میشه.
در جامعه اسلام زن با حفظ اون کرامت و شخصیتش میتونه فعالیت‌های فراوانی داشته باشه.
لازم به ذکر که مسمومیت روزهای اخیر فقط مختص دانش آموزان دختر نبوده و 15% از مسمومیت‌ها به دانش آموزان پسر اختصاص داشته. هنوز ابعاد کامل این موضوع مشخص نیست و پرونده با جدیت در دست بررسیه. اما چیزی که در این بین مشخصه، سوء استفاده این رسانه‌ها برای ایجاد رعب و وحشت و مختل کردن سیستم آموزشیه. پروژه جدید برای ایجاد ناامنی. سعادت آباد، رادیو تهران.
بسیار عالی. شنیدیم پرونده روز امروز رو درباره ماجرای مسمومیت دانش آموزان در کشورمون در بعضی از مدارس و رویکردی که رسانه‌های غربی نسبت به این موضوع داشتن. به نظر میرسه که بیشتر باید حواس جمع باشیم. از اون طرف هم امیدوارم که هرچه سریع‌تر موضوع مشخص بشه، ابعاد مختلفش برخورد بشه با خاطیان احتمالی و هرچه سریع‌تر شاهد بهبود شرایط باشیم تا مستمسک قرار نگیره توسط معاندین و دشمنان کشورمون این اتفاق. اما حتما خبر دارید از ماجرای به خدمت شریفتون عرض شود که ممنوعیت فروش دارو در فضای مجازی توسط سازمان غذا و دارو و این شرایطی هست که باید خیلی بهش توجه بکنیم با توجه به مشکلاتی که برای مردم ممکنه که به وجود بیاره. اجازه بدید که با آقای دکتر حسین شمالی، مشاور مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفتگو بکنیم، ببینیم که ماجرا از چه قراره. آقای دکتر شمالی سلام، شما وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. آقای شمالی عزیز، مدت هاست که مقوله ممنوعیت فروش دارو در فضای مجازی در حقیقت مطرح شده و حالا هر از گاهی با تاکید بیشتری دنبال میشه توسط سازمان غذا و دارو. چه شد که دوباره این موضوع مورد توجه قرار گرفته؟ آیا به مشکل جدیدی برخوردیم یا سازوکارها قراره که تغییر بکنه؟
بله، ببینید، در مورد موضوع فروش دارو در فضای مجازی ما در سازمان غذا و دارو ضابطه ای رو داریم در مورد فروش اقلام سلامت محور که دارو هم جزی از اونه، که از سنوات گذشته طراحی شده مطابق با قوانین و اسناد بالادستی قانون تجارت الکترونیک، قانون مورد قاچاق کالا و بقیه قانون‌ها این آیین‌نامه این ضابطه تدوین شده بود و اجازه ضابطه فروش ضابطه مند اقلام سلامت محور به جز دارو رو فراهم کرده بود که مطابق اون سالیان ساله که بسیاری از داروخانه‌ها به صورت مجازی به صورت در سایت رسمی خودشون مجاز هستن ثبت سفارش کنن و برای کاربرها اقلامی رو ارسال بکنن و هیچ معنی قانونی نداره. اما در مورد دارو در سنوات گذشته با توجه به حساسیت موضوعی که حوزه دارو و خطرات احتمالی که تو زنجیره تامینش و فروشش ممکن رخ بده، این موضوع ممنوعیت داشت و اجازه این موضوع داده نمی‌شد. در حال حاضر هم ضابطه‌ای نداریم که اجازه داده باشه بشه دارو رو به صورت اینترنتی اصطلاحاً فروخت.
درسته. چه مشکلاتی ممکنه برای مردم به وجود بیاره این مدل فروش دارو مردم بس. چرا باید در حقیقت حذر بکنن از این اتفاق؟ بس.
ببینید، مهمترین مسئله توی کلن اقلامی که خرید و فروش میشه، من اصلا موضوع دارو رو نمیگم،
بله.
حتی حسایی رو اقلامی که خرید و فروش میشه، تضمین کیفیت اون محصول هست.
درسته.
و اینکه منشأ تولید یا واردات یا فروش این دارو چیست.
خوب.
یا محصول در بسیاری از فضاهای مجازی که به سر فروش اقلام هست، حالا یا این میتونه سایت باشه یا تو شبکه‌های اجتماعی باشه، این اصل بهش خدشه وارد میشه، یعنی مشخص نیست این دارو از کدوم انبار، کدام داروخانه، کدوم شرکت پخش و حتی کدوم تولید کننده و وارد کننده وارد زنجیره شده و به دست مصرف کننده میخواد برسه. در صورتی که ما تو زنجیره رسمی توزیع دارو که از داروخانه ها هست، به طور کامل میشه این زنجیره رصد کرد، یعنی اگر فرد یه داروی از داروخانه خرید بکنه، کاملا میشه پیدا کرد که این رو کدوم پخش به کدام داروخانه داده و کدوم تولید کننده یا وارد کننده این دارو رو تامین کرده. اما در فروش مجازی و اینترنتی، با توجه به اینکه منشأ ارسال محموله و مرسول نامشخص هست، لذا هر گونه تقلبی ممکنه این وسط رخ داده باشه و اگر خدایی نکرده اتفاقی واسه مردم بیفته، قابلیت پیگیری نداره. بدتر از همه اینه که بالاخره این اتفاقی رخ داده خدایی نکرده قابلیت پیگیری داشته باشه، اما وقتی منشأ فروش مشخص نباشه و تامین کننده مشخص نباشه، قابلیت پیگیری نداره. برای همین من قویا توصیه من این است که از خرید دارو توسط بالاخره این برخی از این شبکه‌های مجازی که دارن عرضه می‌کنن، مردم برحذر باشن و این کار نکنن. البته سازمان غذا و دارو متناسب با بالاخره قوانینی که اجازه میده بهش، حتی تناسب فضای کشور و امکاناتی که زیر ساخت ایجاد میشه، در صدد این هست که راه‌های قانونی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و کالای سلامت رو افزایش بده.
درسته، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. الان توی کشورمون کلی سایت هست و حالا خیلی‌هاشون هم در فضای مجازی فعال هستن که کار فروش انجام میدن، نماد اطمینان دارن و به راحتی مردم میتونن از طریق اطمینان پیدا کردن با این نماد و حالا راه‌های مختلف دسترسی پیدا بکنن به محصولاتی که میخوان و اساساً خرید اینترنتی به عنوان یکی از راه‌های مؤثر در کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و زندگی بهتر و راحت‌تر برای مردم در نظر گرفته شده. این نقد شاید به ما وارد بشه که چرا تا الان به فکرش نبودیم که یک راهکار منطقی رو پیدا کنیم. به نظرتون کی میتونیم بهش برسیم؟
بله، ببینید در مورد دارو فرقش با کالای دیگه دو تا مسئله جدی. اینکه با سلامت و جان انسان سر و کار داره و حساسیت موضوعی که نسبت به سایر اقلام ممکنه داشته باشه. نکته بعد اینکه عرضه دارو منوط به مجوزی است که توسط یک پزشک صلاحیت دار صادر می شود، که خب برای بسیاری از اقلام دیگه ما چنین چیزی رو نداریم. این هست که یه ویژگی که این باعث میشه که بازار دارو اصطلاحا این ویژگی خاص رو داشته باشه که حساسیت بیشتری داشته. اما خب از این موضوع از سنوات قبل واقعا پیگیری شده. بالاخره ما لارجرم باید بریم به سمت تسهیل عرضه خدمات و کالاهای سلامت محور. در این خصوص ما بالاخره این دور نمو که به ایتوجه نماشه، برخی از دانشگاه علوم پزشکی الان برخی از مجوز این رو دارن که برخی از اقلام دارویی بیماران خاص رو به درب منزل ارسال کنن. ما سالیان سال هست که برخی از بیماران متابولیک که شیر خشک‌های رژیمی خاص استفاده میکنن، به صورت کاملا الکترونیک نسخه نویسی میشه براشون و اون محموله ارسال میشه به اون آدرسی که خودشون به قولی اظهار کرده. منتها این سیستم کاملا سیستم بسته هست و قابلیت نظارت رو داره. با توجه به تنوع دارویی و مبادی فروشی که ما تو حوزه دارو الان داریم و تعدد داروخانه ها، سازمان غذا دارو دست زده از این هست که این بستر رو به صورت نظاممند و قانونمند و شفاف برای سایر داروخانه ها نیز انشالله فراهم کنه تا دسترسی بهتری داشته. اما این مستلزم این است که ضوابط مربوطه تدوین بشه و به صورت قانونی ابلاغ بشه. در حال حاضر مؤکدا میگم فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و به شدت مردم ها در حذر باشن از خرید دارو به صورت اینترنتی.
درسته. نمیدونم ولی با خودم فکر میکنم که وقتی الان نسخه نویسی بر بستر اینترنت داره اتفاق میفته و داروخونه ها هم بر همون بستر دارن کار میکنن، حداقل برای کسی که بیمه تامین اجتماعی دارن، شاید فکر کردن به اینی که یک سازوکاری رو پیدا بکنیم که مردم بتونن وارد یه سامانه‌ای بشن، کد ملیشون رو بزنن، داروهاشون مشخصه، داروخونه های منتخبی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هم هستن طبیعتا اونجا میتونن که وارد شن، محدوده ی جغرافیایی مردم هم معلومه. فکر میکنم برای برنامه نویسا و جوانای کشورمون زیاد کار سختی نباشه واقعا یه همچین سایتی رو طراحی کردن تا هم مردم راحت دسترسی پیدا بکنن به دارو و هم این مشکلات و مزلاتی که بهش اشاره کردید از بین بره. انشاءالله که هرچه سریعتر شاهد تحقق این رویا باشیم در کشورمون. آقای دکتر شمالی، مشاور مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تهران به وقت سعادت آباد.
تهران
به وقت سعادت آباد.
مجله رادیویی با رویکرد خبری تحلیلی، سیاسی اجتماعی و بین الملل. شنبه تا چهارشنبه رادیو تهران
به وقت سعادت آباد.
شنونده ما باشید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. سعادت آباد.
دوازده و 42 دقیقه و 15 ثانیه است و حالا میخواییم گزارش آقای مهدی اسماعیلی همکار محترممون رو بشنویم از اولین همایش روستا و رسانه که در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شده.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم برنامه سعادت آباد رادیو تهران. در سالن همایش های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق خیلی خوبی افتاد در ارتباط با ظرفیت های روستا که متاسفانه سالهای سال در چشم رسانه ملی شاید مخفول مونده بود، اما با مدیریت دکتر جبلی این ظرفیت ایجاد شد که اولین همایش روستا و رسانه شکل بگیره. اما دبیر این همایش آقای رضاپور هستن که ضمن عرض سلام میخوام از جنبندی این همایش بگم و از چند تا روستا چند شهرستان شرکت کرده بودن و توقع همچین همایش پرباری داشتین. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. روستایی همیشه ثابت کردن که پای کار نظام و انقلاب هستن. امروز هم یکی از اون جلوه هاش بود که ما شاهدش بودیم. شما میبینید از سیستان و بلوچستان، از هرمزگان، از خوزستان، از آذربایجان شرقی، از آذربایجان و از خراسان حضور داشتن. تقریبا میشه گفت سعی کردیم بیش از صد روستا نمایندگان حضور داشته باشن. همه این صد روستا به نوبه خودشون کارهای شاخصی رو داشتن. علاوه بر روستایان عزیزمون، اشایر سلحشور ما از ایل شاهسوند، از ایل بختیاری، از ایل قشقایی، از ایل سنگسری و توایف حضور داشتن و سنگ تمام گذاشتن برای ما و اونها برادریشون رو برای ما اثبات کردن. ما حالا باید برادریمون رو برای ما اثبات. چگونه؟ اگر 26% جمعیت جامعه رو تشکیل دادن، بعد 26% آنتن هم در اختیار این جامعه عزیز باشه. 95% محصولات کشاورزی ما، بیش از 50% از مدال‌آوران رقابت‌های جهانی و المپیک ما، امنیت مرزهامون. اگر ما می‌خوایم خیلی از مسائلمون رو حل کنیم، باید برویم سراغ روستا. روستا ریشه است. روستا هویت ماست. اگر این هویت از ما بریم، ما چگونه خودمون رو معرفی کنیم؟
یکی از مجریان محترم که توی این همایش صحبت میکرد اشاره داشت به روستاییان و اینکه خیلی متأسفانه میگن که دهاتی ها شاید به نوعی اشخاصی باشن که از اقشار پایین دست جامعه باشن، اما امروز در این همایش که شما داشتین بسیاری از فرهیختگان روستایی و عشایر شرکت کردن که با استقبال خیلی خوب حضار، حتی رئیس سازمان هم که اینجا حضور داشت مورد استقبالش واقع شد. چه ظرفیت هایی رو الان ما شاهد باشیم؟ شما یه اشاره کوتاهی داشتین، چه ظرفیت هایی رو انشالله برای سال نو، برای ماه مبارک رمضان و سال 1402 میتونیم از این همایش بدون که دست صحبت او خواهد بود.
ما در ماه مبارک رمضان آیین‌های بسیار زیبای در روستامون داریم. ما بیش از 19 روستا شناسایی کردیم که به عنوان روستای قرآنی شناخته شدن. ما روستای قرآنی داریم که 70 تا حافظ کل داره. ما می توانیم پخش جزخانیمون از روستا داشته باشیم. ما می توانیم آیین‌های سحرخوانی، آیین‌های افطار، آیین‌هایی که حل مسئله می‌کنن به زیبایی داشته باشیم از اونها. و ما قاریان برجسته‌ای داریم در روستا. ما روستا داریم در استان بوشهر که در ایام ماه مبارک رمضان قرای خودش رو به کشورهای عربی ارسال می‌کنه برای تلاوت قرآن کریم. یعنی این ظرفیت بی‌بدیل و شگفت انگیز ما داریم، باید ازش استفاده کنیم. روستا فقط به حل تولید کشاورزی نیست. ما روستاهای ورزشکار داریم، روستاهایی داریم که 6 میلیون لباس تولید می‌کنه، روستا داریم که 30% جوراب کشور رو تولید می‌کنه، روستا داریم که مبل و منبت داره، روستا داریم که تریلی تولید می‌کنه، روستا داریم که ادوات کشاورزی تولید می‌کنه، روستا داریم که در حوزه صنایع خلاق و تولید انیمیشن داره فعالیت می‌کنه. یعنی روستا فقط یک جامعه صرفاً کشاورزی، بله جامعه کشاورزی است، ولی صرفاً کشاورزی نیستش، بلکه روستا نقطه پیشرفت و عظمت کشور به سمت افق‌های آینده است.
آقای رضاپور، به عنوان دبیر اولین همایش روستا و رسانه از شما سپاسگزاری می‌کنم که با برنامه سعادت آباد رادیو تهران این گفتگو رو داشتین. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که با شما و شنونده محترم خداحافظی کنیم.
ممنونم از وقتی که برنامه، فقط یک نکته پایانی. ما شهروندان، یعنی جامعه شهروندی، به دنبال گم شده خودمون در روستا میگردیم. روستا آرامش، هویت و شأن و منزلت و ریشه ماست و این هست که ما رو به اون سمت میکشونه. ما باید این جامعه که مادر ما، جامعه مادر هست رو قدردانی کنیم و نگاه خودمون رو و عینکی زدیم و از اون عینک داریم اونها نگاه کنیم عوض کنیم.
سپاسگزارم. عینک شایی که ما شخصیت تو برنامه سعادت آباد داریم تحت عنوان عینک، از تهیه کننده محترم میخوام که یا همکارمون که گوینده هستن بپرسن که تو خود برنامه سعادت آباد چند تا دوستان مثل من اسماعیلی روستایی و دهاتیه. درود بر شما، خداحافظ.
ممنونم، لطف کردید.
اصلا نیاز به پرسیدن نداره، یعنی ما قبلا گفتیم آقای اسماعیلی. عینک،
بله،
از کدام روستا هستی؟
روستای زیبا، قشنگ، مردمان با شخصیت، سنگسوراخ.
بله،
روستای سنگسوراخ.
در استان
خراسان رضوی.
بله،
استان درگز. اونجا تشریف میاریم و در خدمت تانیم.
یکی از دوستان پیغام فرستاده بود که خواهش میکنم با لحجه مشهدی شوخی نکنید وقتی که نمیتون. آقا ایشون که اصلا سنگسوراخی هن، یعنی
اصلا لحجه و معلوم نیست کجایی.
منم که پدرم نیشابوریه.
بله،
پس بر ما بپذیرید که بلد باشیم یه ذره.
یه خورده بلدی.
یخته بلدیم.
آه، بلدیم. آه،
چی بلدی؟
زود به من رسید. زود به خوب
یه ذره ما شرید. این سرعت، سرعت خوبی نمیشد. این هفته جلو بازی زده. آره، یه ذره دستاش اذیت تا بخواد.
آره، دم داره هنو بدارم. خب بگو بگو.
اینک بگو بگو یعنی چی؟
نه
بفرمایید جناب آقای عالی. دو دقیقه بهت خندیدم.
دو خط خندیدی، باید حالا دو صفحه بهم اخم کنی. بگو.
دریافت کرایه یه تاکسی بر اساس تعداد مسافران است.
با بچه آروم. چیه خواهی اینجوری میکنی سرتو؟ آروم، خودمونی بگو.
زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی.
آها.
رانندگان تاکسی های رسمی اگر سه مسافر را سوار میکنند، باید بر مبنای سه مسافر کرایه دریافت کنند و اگر چهار مسافر سوار کنند هم بر مبنای همان چهار مسافر باید کرایه دریافت کنند.
بله.
در صورتی که راننده تاکسی بیشتر از نرخ مصوب از مسافر دریافت کرد، مسافران می توانند شکایت خود را از طریق درگاه ارتباطی که توسط شهرداری شهرهای مختلف پیش‌بینی شده یا از طریق مراجعه حضوری به سازمان تاکسیرانی ثبت کنند و به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.
هی هاشمی وا ویلا، این خبر منو یاد قدیم ها انداخت.
هی هاشمی،
تو اینجوری خوندی من تحت تاثیر تو قرار گرفتم.
چیه من قرار گرفتی؟
تحت تاثیر تو قرار گرفتم دیگه، گفتم اینجوری بگم دیگه. بعدا من اینجوری میگفتم، ای خدا، هی هاشمی من یاد قدیم ها افتادم.
هی هی هی
هی هی
کدوم قدیم ها؟
خیلی قدیم.
چقدر قدیم؟
همون زمان که تاکسی نارنجی ها بودن.
خب الان هم تاکسی ها نارنجی ها
نه زردن. عزیزم ببین این قرمزه آه. این سبزه این نارنجی
آه.
اون مشکی
آه.
اونا نارنجی ها بودن.
خب
داریم راجع به اون
بالاشون یه تاکسی کوچکولو نوشته بودن. آفرین.
یاد اونا افتادم. راننده چهار نفر عقب سوار میشه.
خوشگل نوشته بود. اون فونت چی بود؟ فونت اون تاک اون بالا بود. بالا سر راننده ها. بعدش یه ذره مدرن شد.
آره.
زیرش چیز داشت. زیرش آهنربا داشت. ولی اون اولی ها مربع‌تور بود.
آه.
روش نوشته بود تاکسی.
یادته؟
فونت اون تاکسی خیلی خوشگل بود.
آره.
خب بله بفرمایید.
میگم چهار نفر عقب سوار میکردن. دو نفرم جلو.
یادته دو نفر جلو سوار میکردن. تازه بعض
نه خب بگو
تازه بعضی از راننده ها
خب
یه نفرم بغل دست راننده سوار میکردم. باور کن که من دیدم.
من چه اشتباهی کردم روز جوانو به تو تبریک گفتم واسه کی تو عاشقی؟
باور کن جدی دارم
تو خیلی قدیمی.
باور کن.
خب حالا گوش
من کسایی رو میشناسم که با همین شرایط رفته بودن شمال.
جدی آره. میگی؟
خب بله بفهم.
ولی خب اون موقع آدم ها خیلی به هم نزدیک بودن.
بله
آنه.
یادش بخیر.
آره واقعا. ولی هاشمی اون زمانم کرایه تاکسی گران بود چه برسه به حالا که کلا 3-4 نفر سوار میکنن.
اون زمانم گران بود.
عدوات در آیار.
خب چی؟
میگم اون موقع هم گرون بود چه برسه الان که 3-4 نفر داره سوار میکنه.
اولا که اون زمان کرایه تاکسی بر اساس تعداد مسافر نبود.
آها.
چه 2 نفر سوار میشدن چه 10 نفر باید یه کرایه میدادن. آره ولی اشتباه نمیکنی؟
چی؟
اون زمانا قیمتا خیلی خوب بودا.
نه بابا چی خوب بود؟ اگه گرون نبود پس چرا این شعر رو میخوندن؟ میگفت که شطر را برو تا دم ایستگاه برو. چه قشنگ خونه. شطر را برو تا دم ایستگاه برو اگر تاکسی گرونه اتوبوس یه قرونه.
عینک ایدرزاده.
بله.
نه رفته تو کار شعر.
آره
ولی یه سوال
بپرس.
شطر را برو مگه تو شهر شطر؟
هاشی من سه شطر هم بلدم دارم. باور کن.
بفرمید
شطور. میدونه سبی ترکی اخرده.
نه این صدای شطور.
آره
یه بار دیگه
توند نشخار.
این واقعا صدای شطوره؟
شطور نزدیک نهیدی؟
نه متاسفانه سعادت زیارتشون نداشتم.
من داشتم زیاد.
حداقل سعادت شنیدن صداشون رو نداشتم.
بله
باور
کم سعادتی از خودمونه.
خب داریم به لذت پایانی برنامه امروز سعادت آباد نزدیک میشیم. یه عذرخواهی باید ازتون بکنم بعد از تشکر ویژه از سرکار خانم خلص صدا بردار امروزمون و خسته نباشید به همه همکارانم. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان به خاطر اینکه یه جاهای من و ما زیاد امروز خوب نبودیم با یه شرایط عجیب و غریبی. خلاصه امروز ما سعادت آباد رو تقدیم شما کردیم. یه گوش موسیقی بود، یه گوش خودم، یه گوش خانم علی. اصلا یه داستانی داشتیم و امیدوارم که ما رو ببخشید. فردا امیدوارم که با کیفیت برگردیم خدمتتون. تا فردا مراقب خودتون باشید.
عواملی که در سعادت آباد در کنار شما هستن.
تهیه کننده فرشته علیپور.
مجری محمد حسین هاشمی.
بازیگر امیر قربان.
نویسنده مسلم احمدی.
آیتم سازان علیرضا مهرانفر، سحر کاری.
هماهنگی سفید آقاجانی.
ارتباطات علیرضا مهرانفر.
سعادت آباد کاری از گروه تهران و رویدادها.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
از پامنار گرفته تا الهیه، از تهران پارس تا صادقیه، اهالی جوادیه، همه تهرونیا، تو ردیف ما که باشید حال احوالتون ردیف میشه.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
اینجا تهران من.
ضربان این شهر پر از هیجانه که میزنه نبضش تو قلب ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تهران من.
برای من هویت یه عشق بی‌نهایت، اسمی به حد قامت، قلب وطن تهران.
تهران من،
کوچه به کوچه زندگی، خاطره های کودکی، جایی برای عاشقی، قلب وطن تهران.
دوازده و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه ثانیه است. روزتون آرام و دلپذیر. اگر به مباحث علمی و تازه های دنیای علم علاقه مندید، پیشنهاد میکنم این لحظه از رادیو تهران برنامه علم بهتر است رو بشنوید.
علم قدرت امروز بشر برای در